وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر مفاد لا ضرر و لا ضرار بود. عرض شد که مرحوم شیخ الشریعه لا ضرر رو به معنای نهی گرفتن و شواهدی برای اثبات این معنا آوردن. حالا ما چند تا از شواهد ایشون رو که در کلام آقای سیستانی نقل و نقد شده ذکر میکنیم. بیشتر من شواهد رو نقل میکنم که یک مقدار جنبه بحثای روشی و کلی درش وجود داره. خب یکی از اون وجوهی که ایشون برای اثبات مسلک نهی به او تمسک کردن اتفاق اهل لغه هست علا فهم ذالک المعنا، و یک سری از کتاب های لغت رو ایشون ذکر میکنن و یکی مصدر ازش استفاده میشه. در واقع پنج مصدر ذکر میکنن: نهایه ابن اسیر، لسان العرب، الدر النثیر، تاج العروس و مجمع البحرین. آقای سیستانی تعرض این میشن که اینا ببینیم چقدر اصالت داره اولا و چقدر قولشون اعتبار داره ثانیا. میفرمایند که نهایه ابن اسیر قسمتیش قریب الحدیث ابی عبید هروی هست که ما نحنفی هم همون قسم هست. لسان العرب هم تجمیع پنج تا کتاب لغوی هست، بنابراین خودش کتاب مستقل نیست، و تصریح کرده که من در قبال مطالبی که اینجا نقل میکنم مسئولیت ندارم، مسئولیتش بر همون مؤلفین اون کتاب هاست. در نصیر ملخص نهایه ابن اسیر، اضافات مختصری فقط درش وجود داره. تاج العروس هم ظاهرا از نهایه گرفته و خودش مستقل نیست، و علاوه بر این که در ما نحنفی عبارت تاج العروس با تعبیر و بهی فسر الحدیث وارد شده، چه بسا اصلا دال بر جزم مؤلف به این تفسیر نباشه. مجمع البحرین هم این عبارت نهایه رو در مقام آورده و در مقدمه هم تصریح کرده که نهایه ابن اسیر یکی از مصادرش، و مجموعاً از مجموع مطالبشون اینجوری نتیجه گیری میکنن که اولا این نظریه در کلمات لغویین به معنای پذیرش ذکر این نظریه در کلمات این علما به معنای پذیرش این نظریه نیست، بلکه میتواند صرفا نقل باشه. و النقال کالبقال یجمع البغول من هنا الی هنا. اما اصل این تفسیر هم به دو تا کلام، مطلب دومی که بازگشت به سخن دو نفر از اهل لغت میکنه، یکی تهذیب اللغه ازهری و یکی ابی عبید هروی در قریبینش. بنابراین این که ما این رو بخوایم نسبت بدیم به مهره اهل لغت و امثال اینها، مطلب لا یخلو عن نظر و تأمل. خب این فرمایش آقای سیستانیه که تفصیل بیشترش تو تقریرات ایشون وارد شده. ما عرض میکنیم که مجرد این که یه لغوی از لغوی دیگه مطلبشو نقل میکنه، این معناش این نیست که اون نپذیرفته. ظاهر نقل پذیرش مطلب هست. و بله، اگر کسی از اول مثل لسان العرب تصریح کنه که من مسئولیتی در قبال نقل ندارم، مطلب درسته. تو اینا لسان العرب با توجه به اون عبارتی که داره که مسئولیتش در قبال نقلیات رو از خودش منتفع کرده، گفته من جمع‌آوری مطالب. فرض کنین الان این کتابی که در آستان قدس مشهد چاپ کردن، معجم و فقه لغت القرآن، عبارتهای لغویون آوردن آدرس دادن، خب مسئولیت در قبال اونا قبول نکردی که ما مسئولیت اینها رو، این عبارتها رو آورده آدرس هم داده، اونا نشانگر پذیرش این قول توسط جامعه نیست. ولی در مورد غیر اینها اینجور نیست که نشانه پذیرش نباشه، ظاهرش پذیرشه. بله، اگر ما ببینیم که اون شخص اساساً هیچگاه نقادی نمی کنه، هر جا نقل می کنه، اولا همه کلمات رو نقل می کنه، یه موقعی هست نقادی نمی کنه به این معنا که اونایی که ممکنه قبول نداشته باشه نیاره، این خودش یه نقادیه، یعنی نیاوردن کلماتی که قبول نداشتن خودش یک نوع تحلیله. یه موقع هست نه، ما ببینیم این شخص هیچ گونه نسبت به مطالب این کتاب استنباط و اجتهاد و ابراز نظریه نداره، ولو از جهت سلبی در نیاوردن یک نظریه دونه نظریه دیگه، خب این نشانگر این که یا اساساً بناء نقد نداره یا قوه نقادی نداره، از یکی از این دو حال خارج نیست. کسی که هیچ گونه نقدی نمی‌کنه، اینجوری نیست که یه شخص هر چی حرف زده باشه بس درست باشه و امثال اینها. ولی اگر نه، ما ولو در نیاوردن کلمات علما یک استنباط و اجتهادی از خودش بروز بده، اون خودش نکته ایه. مثلا همین که تلخیصی که سیوطی کرده از نهایه ابن عسیر، باید دید تلخیصش به چه نحوه هست. آیا تلخیص، من حالا نگاه نکردم و چیز ندارم، آگاهی نسبت به این کتاب ندارم، که آیا ایشون تلخیص در حذف بعضی مطالبی که مورد پذیرشش نبوده است، مثلا در مورد مرحوم شیخ طوسی، در مورد اختیار الرجال کشی، بعضی ها اینجور میگن شیخ طوسی مطالبی رو که از رجال کشی قبول نداشته حذف کرده، انگیزش از آوردن این کتاب تهذیب کتاب بوده، تلخیصی است که به غرض تهذیب آورده شده. حالا درست نادرست اون باید بحث بشه در جای خودش، ولی اگر واقعا انگیزه شخص آوردن کتاب این بود که مطالبی که قبول نداره حذف کنه، این خودش آوردن یه مطلب از سوی شیخ طوسی معنیش تایید اون مطلبه دیگه. همسایه آیه سویتی هم در این تلخیص و مختصر نویسی هدفش اینجوریه که مطالبی که قبول نداره حذف کنه، یا نه حذف، یعنی تلخیصش به خاطر مثلا حذف تکراریات، حذف مطالب مثلا شواهد، گاهی اوقات تلخیص به خاطر اینکه اون کتاب اصلی سری شواهد داره، یه سری مطالب غیر اصلی داره، اون مطالب رو حذف میکنه، لب مطالب رو میاره، مطالبی که جنبه لغوی درش کم رنگ‌تر هست اونها رو حذف میکنه. اینو یه مقدار باید بررسی کرد که مثلا سیوطی سبک تلخیصش به چه سبکه، محور تلخیصش مثلا تهذیب کتاب هست، خب اگر او باشه فرق داره با اینکه محور تلخیصش صرفا آوردن امهات مطالب باشه و اینها.
معمولا تو مقدمه هم اشاره
میشه، بعضی وقتا تو مقدمه اشاره میشه، بعضی وقتا هم اشاره نمیشه، از سبک کتاب و مراجعه به کتاب این مطلب استفاده میشه. همچنین نهایه ابن عصیر رو هم ما، نهایه ابن عصیر آیا تمام عبارت های غریب الحدیث ابی عبید رو آورده یا نیورده؟ درسته از ابی عبید اخذ کرده، از ابو موسی اصفهانی اخذ کرده، آیا همش رو اخذ کرده؟ بنا داره هر چی اونجا عبارت، یا اینکه نه انتخاب کرده و این انتخاب خودش نشانگره، و اگر انتخاب کرده نکته انتخابش چیه؟ به جهت اینکه مثلا لغوی تر هست انتخاب کرده، یا به جهت اینکه اونایی که انتخاب نشده رو قبول نداشته، اونایی که قبول داشته رو آورده؟ اینا چیزاییه که نمیشه خیلی قضاوت روشنی کرد، مگر اینکه شخص مسلطه به نهایه ابن عصیر رو، به خصوص کتاب ابی عبید نمیدونم مثلا چاپ شده یا نه، اصلا موجود هست یا نیست، به اینها خیلی اطلاع ندارم. یه مقدار مشکل هست طبیعتاً اظهار نظر کردن در مورد اینکه نحوه تلخیص این کتاب به چه نحو بوده. خب بعضی کتاب ها صرفاً تلخیص هستن، هیچ گونه ابداع نظری مؤلف نداره، ولی حالا نهایه ابن عصیر چه شکلیه نمیدونم.
قریب اینا جانو همون الغریب المصنفه
مالکی؟
مال همین ابی عبید
الغریب المصنف، القاعده باید همون باشه.
این هست اون مفسر قاموس کتابش
الغریب المصنف مال ابی عبید کی؟
قاسم ابن سلام.
نه نه، این اون ابی عبید متقدمه، این ابی اون قاسم ابن سلام دیگه، این هرویه. من عرض کردم
اسمش چیه؟
این ابی عبید احمد ابن محمد هروی، اون یه قاسم ابن سلام هست. قاسم ابن سلام 220 خورده ای قرصس، این هروی اولای قرن 5 از دنیا رفته، 401 از دنیا رفته، این متأخره.
نه اون جای اصل، حالا تو همین جایی که نمیدونیم نمیشه بنا رو، یعنی اصل اولی رو بر قبول گذاشت بگیم؟
نه، باید نگاه کرد خیلی خیلی قانون
می‌خوام دونه دونه کتابا رو واقعا در
نه. آخه اصل اولی چه ارزشی داره؟ حالا این اصلا چه ارزشی داره؟ اصل چیز کنه آیا این
قبول کنیم
اعتبار نه اصل، یعنی
فهم لغت
یعنی واقعا همچه چیزیه؟ اصل اولی یعنی چی؟ یعنی که
یعنی بگیم در نوع من، چون به نوع غلا دیگه، چون در نوع من قبول میکنن، یعنی همون یه انصداد شبیه
فحص رو باید بکنیم.
آخه میگم بخواید بدونه این کتاب رو فحص کنید،
اینجوری نیست. ممکنه شما بگید اصل اولی در کسی که تلخیص میکنه این که صرفا تلخیص کنه.
تلخیص آره، ولی
ممکنه نه. حالا کلیت قضیه رو به هر حال یه مقداری آدم باید اطلاعاتش رو نه. خب عرض کنم خدمت شما اینه که من این که بخوایم بگیم که اینها همه کلماتشون برمیگرده به دوتا خیلی ثابت نیست. بله من اینجوری میخوام بگم ظاهر کلمات اینها پذیرشه، ظاهر کلمات اینها پذیرشه. این که حالا این ظاهر، این پذیرش یک حتی در جایی که تلخیص صورت میگیره ظاهرش پذیرشه، اون این که پذیرش قول گوینده به جهت عدم خبرویت گوینده باشه یا به جهت این باشه که پذیرش نباشه، اینا یه چیزایی شاید به یه معنا همین ظاهری که شما چیز کردید رو میخوام عرض بکنم، ولی این ظاهرها نیازمند به یک فحصی داره در مورد که این ظاهرها رو بتوانیم ما قبول کنیم اینها. بعد از بله اگر فحص کردید و همسال اینها چه بسا همینجور باشه. خب بماند
نگه رو فحص کردیم و چیزی به دستمون نمیاد که این در پی نقد بوده یا نبوده، تا
ظاهرش
اینه که در صدد پذیرشش بوده که آورده دیگه.
اگر ما متوجه بشیم که هیچ نقد نمی کنه این ظاهرش برخلافه. ظاهرش برخلافه.
تنبش دستور نیست اصلا.
نه اون جایی که من
تلخیص واقعا تش اگه جستجو کنیم ببینیم گزینش کرده متا نمیدونیم گزینش به خاطر پیرایش.
نه بحث اینه که نوعا تلخیص ها چه شکلیه، چون اینا این اصل ها بر اساس غلبه و این هاست دیگه. این غلبه غلبه مثلا تلخیص ها چه شکلیه
خودش یه بابیه.
آره دیگه اگر بخوایم به هر حال
مود علمی بخوای... وقتی
بله اگه بخواد آدم یه بحث اینجور بحث ها رو بهش اتکا کنه خب اینا رو باید تیز کنه. بله این یه نکته. اما آقای سیستانی یه نکته دیگه اینجا تذکر میدن، میگن که سیوطی در دور نصیر عبارت نهای ابن عصیر را آورده. این ظاهراً خود سیوطی به این معنا ملتزم نیست، چون در سایر کتابهاش این عبارت را آورده که ان الفقه یدور علی خمسه احادیث و این حدیث لازره رو یکی از اونها قرار داده، تو اشباح و نظایرش هم فروع فراوانی به این حدیث متفرع کرده و به این قاعده متفرع کرده. خب این یه بحثی هست که آیا ما میتوانیم که در سایر کتابهاش نظرش این بوده بنابراین در این کتابم نظرش این بوده، آیا این قابله؟ اونم باز خیلی روشن نیست، به خصوص در مؤلفین پر تألیفی که هستن. مرحوم علامه هلی خب در کتابهاش خیلی دیدگاه های متفاوت داره، حالا چون در کتابهای دیگه نظرش یه شکلی هست نمیتوانیم یک کتاب رو با کتابهای دیگهش قضاوت کنیم. اینا حتی فخرالمحققین یه جایی نکات خاص میگه، علامه فرض کنه تو یه کتاب اولش یه دیدگاه داره، تو جلد دوم که میره تو دیدگاهش که تغییر میکنه، اون دیدگاه اولیه رو تغییر نمیده به خاطر نمیدونم برای اینکه اجماع به هم نخوره چی، عبارتی که مرحوم شیخ تو بحث اجماع در رسائل از مرحوم فخرالمحققین آورده و امثال اینا. یعنی میخوام بگم حتی در کتاب واحد هم ممکنه دو تا دیدگاه مختلف مؤلف ارائه بده. و اینه که مجرد این که در کتاب‌های دیگه‌اش چگونه رفتار کرده این کاشف از چیز خاصی نیست. بله اگر ما اساساً ببینیم مطالبی که مثلا تو در النصیر وارد شده تمام هر چی مطلب اینجا می‌بینیم جای دیگه برخلافش هست، این چه بسا کاشف از این باشه که در النصیر بنای تأیید مطالب نهای ابن عصیر رو نداشته، صرفا تلخیص میخواسته بکنه، یک تلخیص هست و اون مطلبی رو که میگفتیم آیا مؤلف نسبت به مطالب کتاب اصلی التزام داره، التزام عملی داره یا نداره، اون یه بحث دیگه هست و امثالی. خب
بالاخره این چون این ظاهر کلام هست تو دور، نمیشه با اون تصویرات که اونجا داره از این ظاهر دست بگیشیم بگیم اونا کاشفه از اینه که اینا قبول نداشته.
نه تو کتاب تو کتابای دیگه قبول نداشته، ولی تو این کتاب شاید قبولش باشه.
بس اینا دیگه تصویر داشته که چیزه
تصویر کتابای دیگه تصریح کرده، تو کتابای دیگه اون زمان
باشه که اینجا این اصلاحی که ما گرفتیم که اینو که نقد کرده قبول داره. تو ما میخوام بگیم اینی که نقد کرده رو چون نقد نکرده قبول داره.
چرا این مبتنی بر این است که مطالب این مبتنی بر این است که این مؤلف همیشه یک دیدگاه داشته، ولی مؤلفینه که دیدگاهشون در طول زمان تغییر میکرده. اونا چی؟ این بستگی به تیپ فکری شخص داره. فرض کن یه تیپ یه شخص هست که فرض کنه یه دیدگاه که نگاه قرار میگه دیدگاه دیگه تغییر نمیده،
خیلی بد
خیلی به ندرت هست که اون یه نفر هست نه برای خودش به قول معروف میگه انا فی کل یوم رجل. و این فرق داره، یعنی نمیشه به طور کلی قضاوت کرد. عرض کردم به خصوص در مؤلفین پرتألیف سیوطی یکی از بسیار پرتألیفه. سیوطی کسی است که خیلی کتاب داره، جزو به اصطلاح شاید از علامه هلی در خاصه مفصل‌تر کتاب داشته باشه.
حالا
و این یعنی مفصل، شاید که حتما مفصل تر کتاب داره، خیلی کتاب نوشته. ولی خب حالا علامه کتابهاش کتابهاش محققانه تره، یعنی تو فرض کنید بحثای عقلی، بحثای حالا غیر از فقه و اصول و اینها، تو فلسفه کلام. تو کلام کتابهای زیادش که خیلیش نرسیده به دست ما و امثال اینها. خب چیز این مدلی نیست سویتی، این مدل. ولی خب به هر حال اونم در حد خودش دانشمند پرتالیف و آثار فراوان رو داشته. اینه که اینا به این سبک اصلا نباید خیلی دنبال کرد مسائل رو. اما عبارت ایشون از تاج العروس نقل کردن، میگن تاج العروس تعبیر میکنه که و بهی فسر الحدیث لا ضرر ولا ضرار، این حدیث لا ضرر ولا ضرار به این معنا تفسیر شده. ایشون میگه که این قد لا یدل علی جزمهی به ذالک، این چه بسا این از این عبارت عدم جزم استفاده کرده. مرحوم آقای خویی در یه بحثی من دیدم یه عبارتی شبیه همین عبارت رو آورده، اون دقیقا برعکس مطلب ایشون استنباط کرده. یه عبارتی هست در ذیل ترجمه جابر بن یزید جوفی، در ذیل ترجمه جابر بن حدیث جوفی ایشون میگه که عرض کنم خدمت شما، روا انه جماعتن جماعتون قوم زفیهم و زعفو قوم زفیهم. آقای خویی تعبیر میکنه که از این عبارت استفاده میشه که تضعیف این جماعت متسالم علیه اند طافه بوده، اجماعی بوده، قوم زفیهم و زعفو رو ازش برداشت اجماع و تسالم مطلب در نزد قوم کرده. به نظر میرسه هر دو استنباط علی طرفه نقیض هستند و پیش کدومشون نه. این که آقای فیفتانی اشاره میفرمایند که این که اصلا معلوم نیست این آقا پذیرفته باشه، نه مطلبی که آقای خویی میفرمایند که اجماعی و متسالمون علی و امثال این هاست، بلکه ظاهر کلام پذیرشه و بهی فسر الحدیث این هیچ نقدی هم نکرده که این تفسیر تفسیر غلطیه. ظاهر این که گفته این حدیث اینجوری تفسیر شده و هیچ نقد نکرده، ظاهرش پذیرشه. به خصوص عرض کنم خدمت شما در ما نحن فی تاج العروس میگه و بهی فسر الحدیث لا ضرر ولا ضرار، بعد میگه وقیل هما به معنا و تکرار هما للتأکید. اون یکی قول رو با تعبیر قیل هما به معنا و تکرار هما للتأکید آورده که تعبیر قیل معمولا در مقام تمریز به کار برده میشه و امثال اینها. این تفاوت گذاشتن ظهور و بهی فسر الحدیث رو در اینکه ایشون میخواد این تفسیر رو بپذیره و امثال اینها چه بسا تقویت کنه. از اون طرف این که حالا بگیم بهی فسر الحدیث معنیش اینه که همه علما تفسیر کردن، قوم زفیهم و ضعفو یعنی بعضی از ائمه رجال درشون غمز کردن، درشون تضعیف اینها وارد شده امثال اینها. اما اینکه تضعیف اینها رو همه نقل کردن چون فاعلش رو نیورده، فاعلش همه طایفه است، نه این
نه چون در مقام بیان تمام مثلا
نه نه بوده نه در نه در مقام بیان این نبوده که این مفسر کی بوده نه مثلا. نه ظهور در این که قبول داره و قبول دارم، بس نکته دیگه میخوام بگم.
اگه یکی بحث... توصیقش کرده بود
نه بحث... نه بحث در این هست که در مقام این که اصلا تحقیق کرده در مسئله نیستش، میگه تضعیف اینها وارد شده، بله اون موقعی که ایشون داره چیز میکنه توثیقش در نظرش نیست، ولی تحقیق کرده توثیقش اون موقعی که داره این رو میگه، یا تضعیف اینها در خاطرش هست و حتی ظاهر این قضیه این هست که هم قبول داره. من این رو هم قبول دارم که ظاهر مطلب این هست که نجاشی این رو قبول داره، ولی مضعف و قامز همه طایفه یا جل طایفه و
عزیز هم توثیق ندیده ایشون.
نه توثیق بدون فحص ندیده، بدون فحص آخه ارزش نداره این
معلومه با فحص
یعنی بوده با فحص بوده بی فحص بوده اونی که ارزش اونچنانی نداره این. بله اون موقعی که این عبارت رو می آورده توثیق در نظرش نبوده، والا همینجوری قوم ظفیه و ضعف رو ذکر نمی کرد بدون اشاره به اینکه توثیقش هم. یا لااقل میگه مختلف فی شأنه اینجوری تعبیر نمی کرد. بله ولی اون عرض کنم خدمت شما ظاهر این که در مقام چیزهای اینها داره میگه، یعنی در مقام این که میگه جابر آدم ضعیفیه، راویاش هم ضعیفن، مقامیه که میخواد به ضعف راویان هم حکم کنه. این قبول دارم که اصلا مطلبی که مرحوم آقای خویی میگن متسالمون علیه هست، متسالمون علیه هیچ ثابت نمیشه، ولی اینکه خود مؤلف و مضعفی در موردش وجود داشته باشه اون ایشون مثلا این رو برای این میخواد بیاره که مثلا اگر عبارت کامل و زیارات داله بر وساقت باشه، میگه نمیتونیم یک کسی که تسالم بر توصیقش وجود داره در اون در مقابلش مثلا ابن قلوی در کامل و زیارات تصحیح کرده باشه، اون رو تسالم متسالمون علیه بودنش تکیه داره و برش مطلب مهم.
یا بهی فسفره تقدیم بهی نمیخواد حس رو بگه، نمیخواد بگه تنها یک تفسیر داره.
نه اون که قیله تفسیر دیگه شما
کرده.
نه اون که این رو جدا کرده از اون یعنی ظاهرن این قبول کرده، یعنی این
حالا یا اون اولیه معروفتر بوده یا این که
خودش ظاهرش اینه که اینو میخواد این فرق گذاشته، یکی رو به تعبیر قیله تعبیر کرده
که بهتر بوده مثلا
فسر الحدیث امثال اینها. به هر حال اینی که یه نکته. حالا آقای سیستانی یه مطلب دیگه در ادامه دارن، میگن که حالا قول لغویون، حالا بپذیریم که اینها لغویون این قول رو هم گفتن، لغویون قولشون در تفسیر مفردات و مدلول استعمالی کلام و امثال اینها این خب خوبه و ایشون میگه ولی در ما نحنفی نمیخواییم ما مفاد این که حالا عرض کنم خدمت شما مراد تفهیمی کلام رو میخواییم بفهمیم. ایشون تعبیر میکنه ان الاحتجاج به قول اهل لغه ضعیف لعدم حجیت اقوالهم فی حد نفس انفسها علی ما وضحناه فی علم الاصول لا سیما فی مثل هذا الموضوع الذي لا يرتبط بتفسير مفرد لغوي وانما يرتبط بتشخيص المعنى المجازي للكلمه. خب ایشون میگه چون معنای مجازی هست قول اهل لغت نمیشه بهش احتجاج کرد. من نفهمیدم معنای مجازی چطور نشه بهش احتجاج کرد و همسال اینها. اون چیزی که بعضی گفتن میگن اهل لغت موارد استعمال رو دارن ذکر میکنن، مستعمل و فیه رو ذکر میکنن، بعضی ها اشکال کردن که از قول اهل لغت معنای حقیقی از مجازی تشخیص داده نمیشه، چون اونا مستعمل و فیه رو میخوان بیان کنن و مستعمل و فیه اینی که حالا معنای مجازی کلمه این یعنی مستعمل و فیه دیگه، مستعمل و فیه چرا نشه؟ اینو من نفهمیدم. احتجاج به قول اهل لغتی که اینجا هم شده، ما حجیت به معنای حجیت تعبدیه که این مرحوم شیخ شریعه نمیخواد برش قائل بشه، بحث ایشون این هست که از باب تجمیع قرائن داره کار میکنه، میگه فهم اهل لغت یک قرینه است که در کنار سایر قرائن میتواند منشأ اطمینان به یک معنایی بشه، در این حد که میشه بشه احتجاج کرد. این یه نکته. بعد ایشون میگه و خصوصا مع تعارضی مع فهم الفقها الذين هم اکثر اطلاعا علی المناسبات الدقیقه فی تشخیص المراد التفهیمی لا سیما فی النصوص التشریعیه حيث تقدم ان نقل فقها الفریقین فهموا من الحديث نفی مجهولیت الحکم الضرری. خب حالا این بیانی که ایشون داره یه بحث صغروی داره که قبلا گذشت که اغلب فقها الفریقین گفتیم که همچین چیزی استفاده نمیشه، اون بحثش گذشت، من الان کاری ندارم. ولی اصل این مطلب که مراد ایشون میگه مراد تفهیمی رو فقها بهتر میفهمن لا سیما فی النصوص تشریعیه. این معنیش اینه که اولا در نصوص غیر تشریعیه هم فقها مسلط دارن، این دیگه حرف عجیبیه که در فقها ما در نصوصی که مربوط به فقه و فقاهت نیست اونا مسلط ترن در فهم،
چون اصول مباحث الفاظ اونا بلدن.
حالا این چیز دمی صحبت میکنه، چون فوقش اینه که کبریاتی رو بلد باشه، یعنی کبریات کافی نیست برای فهم، یکی از مقدماتش کبریاته، یه سری چیزهای دیگه ای نحوی تطبیقات و امثال این هاست و مطالب جانبی در فهم مطالب خیلی مؤثره، نقشه جدی داره. یکی از مقدمات بحث کبریات هست، اگه تازه اون کبریات رو هم مطلب اینجور باشه. حالا ثبت کنید، حالا بیایم خود نصوص تشریعیه. ایشون میگه مراد تفهیمی رو فقها بهتر میفهمن. دو چیز با هم قاطی شده، یه بحث اون معنای بدوی کلام هست ولو مراد تفهیمی، ما مراد تفهیمی با مراد استعمالی فرق داره. حالا اینو من بعدن چیده کلام توضیح کلام های سیستانی عرض میکنم. ما یک مراد استعمالی داریم، یک مراد تفهیمی داریم. و خب اینی که اتفاقا در کلمات فوق لغویین و امثال اینها بیشتر مطرحه مراد تفهیمیه. لغویین بیشتر مراد تفهیمی رو بیان میکنن. خیلی وقتا این مراد تفهیمی تشخیص این که آیا معنی حقیقیه، معنی مجازیه، مستعمل فیه، مستعمل فیه نیست، این رو درست ممکنه تشخیص ندن. ولی تشخیص اینه که بالاخره از این کلام چه چیزی به مخاطب منتقل میشه، خبرش اهل لغتن، خبرش اهل لغت هستن. و اینجور نیست که لغویون یه فقها یک ویژگی خاص اینجا داشته باشن در فهم. بله یه ویژگی دیگه دارن فقها، تعیین مصادیق و تعیینی که از این استنباط مطالب فقهی از این روایت رو خب بهتر بلدن، اما اینکه خود عبارت رو بهتر بفهمن اینجور نیست که بهتر فهمیده بشه. حالا یه مکملی داره، اون مکملش هم بعد عرض میکنم. اینی که من به نظرم قول لغویون، قول اهل لغت خیلی بهش تمسک کردن تمسک خوبیه، ولی عمده قضیه اینه که در ما نحن فیه ثابت نیست اون چنان که لغویین کل عرض کردم، کل لغویینی که اینجا مطلب رو چیز کردن. این نکته رو لعیمه بکنم که ببینید خیلی وقتا یه مطلبی رو که یک فقیهی ذکر میکنه، مطلبی که فقیه دیگر به تبع او ولو بپذیره فرق داره با مطلبی که مستقل فکر کرده باشه. خیلی وقتا بزرگی یک فقیه باعث میشه که ذهنها منصرف بشه. مثلا مرحوم شیخ طوسی خب دیدگاه هایی که داشته خیلی وقتا فقهای دیگه میپذیرفتن. این که فقهای دیگه میپذیرفتن نه اینکه اون فقها صرفا دارن فتوای شیخ طوسی رو نقل میکنن، خودشون فتوا نمیدن، فتوا میدن، ولی این فتوا برای ما کاشفیتش نسبت به صحت کمتر از فتوای مستقلیه. یه موقعی هست که شخص مستقلن و بدون پیش زمینه در یک زمینه فکر میکنه، میگیم این فقیه فکر کرده به همین نتیجه رسیده، این فقیه فکر کرده به همین نتیجه رسیده، این فقیه فکر کرده به همین نتیجه رسیده. علل قاعده علتی که همه این فقها به این نتیجه واحد رسیدن این که خود این واژه ها گونه ای بوده که هر کس باش برخورد میکرده به این نتیجه میرسیده. خب این مطلب درسته، ولی جایی که به تبع هم دیگه بودن این کاشفیت آنچنانی نداره. همین اشکالی که مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت اجماع مطرح میکنه، میگه اینی که فقهای زیادی به تبع فقهای قبلی مطلبی رو میفرمایند، کاشفیت اجماع رو از قول معصوم تضعیف میکنه. فرق است بین اینکه شخص مستقلا مطلبی رو گفته باشه یا به تبع دیگری گفته باشه. بنابراین قول لغویینی که به تبع هم دیگه گفته باشن، این قول ارزش کاشفی، ارزش کشفیش نسبت به واقع پایین میاد. اینی که ما نحنفی از این جد، یعنی ما این مطلب قبول داریم که احتجاج به اهل لغت در این جاهایی که به تبع هم دیگه مطلبی رو فرمودن چندان خیلی اون قرینیت و اماریتی رو که برای کشف واقع هست انقدر زیاد نیست. خب حالا وقت گذشته، فقط یه چیز تو خواستم بگم وسط بحث، حالا الان عرض میکنم، اون اینه که یه عبارتی مرحوم ابن ادریس در مورد نهایه شیخ طوسی خیلی مکرر داره. شیخ طوسی خب نهایش رو که نوشته، گاهی اوقات نهایه شیخ طوسی مطالبش با مبسوط و خلاف و امثال اینا مخالفه. مرحوم ابن ادریس خیلی وقتا میگه اون مطالبی که تو نهایه آورده انما اورده و ایرادن لا اعتقادن، اونا مفتابهش نیست، صرفا یه روایتی آورده، روایتی که قبول بکنه یا قبول نکنه، و شاهدش اینه که مثلا در کتاب‌های دیگه برخلاف اینها رفتار کرده. این دیدگاه همین اشکالاتی که تو اینجا مطرح کردم هست. درسته مرحوم شیخ، اولا مرحوم شیخ طوسی مرحوم شیخ طوسی عبارت‌های نهایه رو از روایات گرفته، ولی نه اینکه بینا فتوا نمیخواد بده، فتوا به الفاظ روایات میده. دو بحثه، یه بحث اینه که اصلا فتوا نمیخواد بده، فقط یه روایاتی رو بدون اینکه فتوا بده آورده، نه فتوا میده. اما اینکه در سایر کتابات برخلاف او هست، خب نظر شیخ ممکن تغییر کرده باشه، نظر شیخ تغییر کرده باشه، مجرد اینکه در نهایه با یه نظر داره، ممکن در نهایه نظر داشته باشه، در خلاف و مبسوط نظر دیگه ای داشته باشه، مجرده که در حالا علاوه بر این که مرحوم چیز مرحوم شهید ثانی یه رساله داره در مواردی که مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بعد خودش برخلافش فتوا داده، یه رساله‌ای داره مواردی که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بعد برخلافش فتوا داده در کتابای دیگه. این رو تو یه رساله‌ای داره، رساله مهمی هم هست، یعنی در واقع آغاز مناقشه در اعتبار اجماع این رساله شهید ثانی هست که چاپ هم شده، مکرر چاپ شده این رساله. قرارم این هست که حتی در این حد ممکنه اختلاف وجود داشته باشه. بنابراین این مطلب درست نیست که یک کسی که مثلا شیخ طوسی به عبارتهای نهایه فتوا نمیده، نه اصلا النهایه فی مجرد تو اسمش هم هست، ان نهایه فی مجرد الفقه والفتوا، یه همچی چیزی عبارتی که هست و امثال اینها، نه حالا مقدمه مبسوط منافات به اون معنا با فرمایش سید ابن طاووس به اون معنا نداره. ایشون میگه که من روایات، ایشون میگه که میخواد بگه که من قبلا روایت های فقهی رو جمع‌آوری کردم، کردن روایت هایی که درش فرد، نه ایشون فتوای به روایات میده، نه روایاتی که یمکنن یفتابه رو آورده باشه و امثال اینها. و تازه اون هم قالبش هم روایته. حتی در اینکه روایت بودنش هم جور نیست که همه مواردش هم روایت باشه. خودش هم تصویری میکنه تو مقدمه مبسوط، میگه اکثرش رو به الفاظ روایات آورده و امثال صلی الله علیه و سلم و نبی محمد.